داشته است. او اشاره کرد که این پدیده بیشتر متوجه نیروی کار موقت است که به ویژه پس از اجرای سیاست نئولیبرالی موقت سازی کار، بیکارسازی ها و تعطیلی کارخانه ها رواج یافته و اضافه کرد نبود مجراهای قانونی برای پیگیری مطالبات کارگری هم در این مورد تأثیر گذار است. این جامعه شناس در این ارتباط به برخوردهای ضد کارگری در ایران هم اشاره کرد. وی با اعلام اینکه خودسوزی نیروی کار در ایران پدیده نسبتاً جدیدی است و با خوردن قرص و حلق‌آویز کردن متفاوت است، افزود که اکثر خودکشی‌ها در مقابل واحدهای کار انجام شده است. این جامعه شناس گفت کارگرانی که این راه را پیش گرفتند و در واحدهای کار اقدام به خودکشی کردند، آن را از یک اقدام ناامیدانه و فردگرایانه و در خلوت به یک اعتراض اجتماعی سوق دادند که برای جلب توجه افکار عمومی به مشکلات کارگران و رنجی که متحمل می‌شوند انجام می‌گیرد. علیرضا نوایی فعال کارگری ساکن پاریس درباره این موضوع به یک نکته اشاره می‌کند.
شکی نیست که افزایش خودکشی‌ها بین کارگران ناشی از تبعات سیاست‌های کارگری جمهوری اسلامی که توسط تمامی دولت‌هاش تا به امروز پیش رفته. این سیاست‌ها یعنی اولیش ارزان‌سازی نیروی کار، یعنی حقوقی که کارگران دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگیشون رو نمیده و این خب فشاریه که به کارگر وارد میشه تو این رابطه. گذشته از این همون چند درآمد حقوق هم به موقع به کارگران پرداخت نمی کنن که این باز هم فشار مضاعفیه برای کارگران. نکته دیگه نداشتن امنیت شغلیه، یعنی سیاست دیگر جمهوری اسلامی آسانسازی اخراج ها و موقت سازی قراردادهای کارگران باعث شده که کارگران امنیت شغلی نداشته باشن. وقتی امنیت شغلی ندارن، اینا از فردای کار خودشون یا فردای زندگی خودشون تو این رابطه هیچ اطمینانی ندارند و بنابراین این هم فشاره. در کنارش هم میبینیم که جمهوری اسلامی تمام دولتهاش ایستادن در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری. این تشکل‌های مستقل کارگری هرچند که ما سازمان دهندگان اعتراضات کارگری در ایران داریم و شاهد اعتراضات گسترده کارگری در ایران هستیم، ولی باعث نمیشه که همه کارگران یا تعداد زیادی از کارگران رو پوشش بده و این پوشش ندادن کارگران اینا رو به سمت ناامیدی سوق میده. در کنار اینا هم اگر بیایم اضافه بکنیم تبعیض های گسترده در جامعه و نابرابری های طبقاتی عظیم توی جامعه که روی تک تک آحاد تأثیر منفی میذاره و اینو روزمره شاهدش هستند و تأثیرات منفی زیادی روح جسم و روح کارگران به جا میذاره.
آقای نوایی همچنین عقیده دارد
همه اینا رو که وقتی در کنار هم میذاریم عکس العمل انسان ها من جمله کارگران در مقابل تمامی این نارسایی ها یکسان نیست و در این میان زمینه برای تعدادی از کارگران فراهم میشه که بر اثر استیصال و ناامیدی دست به خودکشی از طریق حلق آویز، خودسوزی و غیره بزنن و به زندگیشون پایان بدن. در خاتمه این جمله را روش فکر بکنیم وقتی که کارگران بسیاری میگند ما شرمنده خانواده، شرمنده همسر و فرزندانمان هستیم. روی این جمله اگه مکس بکنیم نشون میده که این فشار چه فشار کمر شکن و خورد کننده روی کارگران شاغل و در کنارش هم بیکاران، کارگرانی که بیکار میشن میباشه.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. بیش از 130 اتحادیه کارگری از 40 کشور مختلف جهان در یک هفته گذشته در نامه‌های اعتراضی به رهبری جمهوری اسلامی، رئیس قوه قضاییه و نمایندگی دائمی ایران در سازمان ملل خواستار آزادی فوری تمام فعالان سندیکایی و صنفی زندانی شدند. 130 اتحادیه کارگری در نامه‌هایشان گفتند که کارگران در سراسر جهان از نزدیک روند اوضاع در ایران را دنبال خواهند کرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل نیز به سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفته که این اتحادیه‌ها با صدای رسا اعلام کردند که هرگز در مقابل ظلم و ستم علیه فعالان سندیکایی کوتاه نخواهند آمد. شمار زیادی از فعالان کارگری، معلمان و بازنشستگان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. از جمله میتوان به رضا شهابی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی، رسول بداقی، محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، اسکندر لطفی، واله زمانی، شاپور احسانی راد، اسماعیل عبدی و هیراد پیر بداقی اشاره کرد. رانندگان صدها کامیون در گمرک بازرگان در مرز ترکیه روز پنجشنبه به قطعی‌های متعدد سیستم الکترونیکی گمرک و بی تدبیری و بی مدیریتی مسئولان گمرک اعتراض کردند. رانندگان در این اعتراض همانطور که شنیدید بوق کامیون‌های خود را به صدا درآوردند. علی محمدی مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز درباره یکی از مطالبات کارگران این مجتمع یعنی پرداخت فوق‌العاده حق بدی آب و هوا گفت این موضوع صرفاً مشمول کارکنان دولت است. به گزارش خبرگزاری فارس او افزود که این پرداخت مشمول گروه ملی صنعتی فولاد ایران نمی‌شود و بنابراین حقی بر عهده مدیریت نیست. این در شرایطی است که برخی از شرکت‌ها حق بدی آب و هوا را به کارگران پرداخت می‌کنند. اما علی محمدی گفت که این بستگی به وضعیت درآمدی شرکت‌ها دارد. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران درباره بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل که از مطالبات کارگران این مجتمع است گفت این طرح در سال 62 اجرا شد. او بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل را مشروط به این دانست که هزینه آن برای گروه ملی صنعتی فولاد ایران قابل پرداخت باشد. یکی از مسائلی که علی محمدی به آن اشاره کرد برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود. وی گفت تاکنون 4 بار برای انتخابات اقدام شده است ولی آنان نمایندهشان را انتخاب نمی کنند. مدیر عامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران افزود کارگران می گویند نیازی به انتخاب نماینده نیست و هر 3000 کارگر نماینده خودشان هستند و نیازی به انتخاب نماینده ندارند. علی محمدی در این مورد برخی از نمایندگان کارگران را متهم کرد که به گفته او اجازه حضور در انتخابات را به کارگران نمی دهند. به نوشته فارسی که از نمایندگان کارگران نیست که به نامش اشاره نشده است مطالبات 3000 کارگر گروه را قانونی دانست و افزود که آنها تاکنون به حقوق قانونی خود دست نیافتند. او همچنین اشاره کرد که 7 تن از کارگران به دلیل طرح مطالبات صنفی اخراج شدند. این نماینده کارگران تأکید کرد طبقه بندی مشاغل بدیهی ترین حق کارگران است اما آنچه به نفع کارگر است اجرا نمی شود. دبیر انجمن صنعت بسته‌بندی گوشت و مواد پروتئینی به خبرگزاری ایلنا گفت که سرانه مصرف سالانه گوشت به زیر 3 کیلوگرم سقوط کرده است و آن را برای هر جامعه نگران کننده دانست. بر اساس این گزارش اگر یک خانواده 3 نفری کارگری فقط یک روز بخواهند غذای گوشتی بخورند باید کل دستمزد آن روز نان آور خانواده را برای خرید فقط 1 کیلوگرم گوشت هزینه کنند. افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در ایران به ویژه در یک سال گذشته همزمان با ادامه سیاست تعدیل اقتصادی در جمهوری اسلامی شتابی بیشتری گرفته و موجب کاهش مصرف بخش زیادی از محصولات و مواد غذایی شده است. این وضعیت گسترش اعتراض‌های زیادی را به ویژه در میان کارگران و مزدبگیران به همراه داشته است. در این ارتباط پیمان شجیراتی کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مورد اعتراض‌های کارگری از لحاظ کمی و کیفی به ویژه در یک سالی که از تنفیذ ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی می‌گذرد می‌گوید
اساساً در جمهوری اسلامی به لحاظ ماهیت و شیوه حکمرانی هیچ اختلاف اساسی بین دولت‌ها وجود نداره. در حوزه اقتصاد همه سیاست‌های اتخاذ شده در تمامی دولت‌ها به گونه‌ای بوده که فقط تضمین کننده بقای حکومت در شرایط مختلف مثل جنگ و تحریم و اینها باشه و نه تغییر در وضعیت معیشت جامعه مطلوب سیستم حاکم در ایران، جامعه فقیر و ناتوان از تامین ضروری ترین مایحتاجشه و بر همین اساس سیاست اصلی اقتصاد حاکمیت توزیع و گسترش فقر بوده و هست، تا از این طریق هزینه های برنامه هایی که مستقیما به حفظ و بقای حکومت ربط دارن تامین بشه و از طرف دیگه با اتخاذ سیاست های ریاضتی که نتیجهش تعمیق فقر و فلاکت بیشتر جامعه است، سهم رانت و سوء استفاده و امکان فساد و اختلاس و چپاول برای اقلیت وفادار به حکومت حفظ بمونه. در نتیجه این سیاست ها بنا به اقرار اقتصاددان های وابسته به خود حکومت، فشل فقیر جامعه وسعت پیدا کرده، به گونه‌ای که در حال حاضر بیش از 70% از مردم ایران زیر خط فقر نسبی هستند. بنابراین و با توجه به این روی کرد و این سیستم به روش حاکمیتی، با تغییر دولت ها ما هیچ وقت شاهد بهبود وضعیت معیشتی کارگران و وضعیت باقی بخش ها نبوده و نیستیم. دولت رئیسی هم مثل اسلاف خودش هیچ چاره و راه حلی برای اصلاح وضعیت موجود اقتصادی که گریبان اکثریت جامعه به خصوص مزدبگیران رو گرفته در دستور کار نداره. از همین روی میبینیم که در همین مدت یک سالی که از روی کار اومدن این دولت میگذره، دولتی که با شعارها و وعده‌های فریبنده برقراری عدالت و رفع تبعیض به سر کار آورده شد، موج فزاینده ای از اعتراضات در بخش های مختلف مزدبگیران و بازنشستگان به راه افتاده. اعتراضاتی که این بار و با در واقع گرانی های غیر قابل تحمل اقلام اساسی و تشدید فقر و فلاکت جامعه، کل سیستم حکومت رو نشونه رفته و ناکارآمدی، بیسوادی و بیبرنامگی این دولت، دولت محبوب و مطلوب رهبر نظام، با خشم و تمسخر مردم در اعتراضات روبرو شده و دولت شش کلاسه و دروغگو خطاب میشه.
آقای شجیراتی همچنین اشاره میکند:
به موازات این وضعیت ما شاهد سرکوب شدید فعالین و پیشروان جنبش‌های اعتراضی و اجتماعی هم هستیم. خب البته سرکوب همیشه وجود داشته، اما این بار و در این دولت موج آزار فعالین و سرکوب‌ها و بگیر و به بندها افزایش پیدا کرده. در کنار سیاست‌های متکی بر سرکوب، افزایش اختناق و سانسور اخبار اعتراضات کارگری هم در دستور کار دولت رئیسی قرار گرفته. این مسئله رو حتی روزنامه اعتماد هم بهش اشاره داشته که انتشار اخبار اعتراضات کارگری با محدودیت‌ها و ممانعت‌های بسیاری از سوی مسئولین دستگاه امنیتی و نظارتی مواجه شده، تا از این طریق در واقع وانمود بشه که در مقایسه با قبل و دولت‌های قبلی اعتراضات به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرده، در حالی که واقعیت‌های موجود نشون میده که همچنان موضوعات و معضلاتی مثل امنیت شغلی کارگران، معوقات مزدی، بهره‌کشی بیشتر از کارگر، اخراج از کار، تعطیلی مراکز کاری و مسائلی از این دست در همین مدت یک سال گذشته رو به افزایش بوده. همین الان که 5 ماه از سال میگذره، کارگران بسیاری وجود دارن که هنوز دستمزد سال جاری رو نگرفتن و یا دست کم فقط دستمزد فروردین ماه رو دریافت کردن که این موضوع بیشتر در بین کارگران شهرداری ها نمود داره. مسئله حقوق بخشی از بازنشستگان تامین اجتماعی هم که کماکان بلا تکلیف باقی مونده و اعتراضات در این بخش هم در جریانه. اما رویکرد امنیتی حکومت جلوگیری از انتشار اخبار این اعتراضات بود. با وجود سرکوبگری هایی که در جریان در یک سال اخیر اعتراضات کارگران و مزدبگیران تنها به لحاظ کمی روش نکرده، بلکه کیفیت این اعتراضات هم تغییرات و بالندگی داشته. تعداد تجمعات اعتراضی که به صورت همزمان و سراسری برگزار شدن، مثل تجمعات معلمان، بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و فولاد، افزایش چشمگیری داشته. تعداد تجمعات اعتراضی هماهنگ در مقابل مراکز حکومتی مثل استانداری‌ها، مجلس، سازمان برنامه بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و مراکزی از این دست بیشتر شده. و نکته بعدی این که در اعتراضات فقط به تجمع در یک نقطه معین بسنده نشده و تعداد اعتراضاتی که به صورت راهپیمایی در سطح خیابان‌ها برپا میشه هم افزایش پیدا کرده. در هر حال گسترش و افزایش اعتراضات نشون میده بحران‌های معیشتی و شغلی کارگر و بازنشسته و مزدبگیر تا چه اندازه در این دولت عمیق‌تر شده، تا جایی که می‌بینیم از ابتدای خرداد سال جاری تا 9 مرداد متأسفانه 8 کارگر در اعتراض به مشکلات معیشتی خود رو با آتش کشیدن و به زندگی خودشون ناچارن پایان دادن.
به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @ فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.